سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. روزا اوتونبایوفا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با عبدالحق آخوند معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان دیدار کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز یک شنبه در توییت گفت که در این دیدار درباره منع استعمال مواد مخدر و تلاش ها در مورد درمان معتادان به مواد مخدر گفتگو شده است. سازمان ملل متحد در ماه عقرب در گزارش گفته بود که عواید تولید تریاک در افغانستان از 400 میلیون دلار به بیش از 1 میلیارد دلار در سال جاری میلادی افزایش یافته است. طالبان در ماه حمل امسال کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان ممنوع اعلام کردند. یوناما اما گفته است که افغانستان هنوز منبع تولید 85% تریاک جهان است. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل روی افزایش داد و ستد اقتصادی بین دو کشور تاکید کرده است. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییت‌های میگوید که آقای متقی در این دیدار که دیروز صورت گرفت از افزایش واردات مواد ضروری از ایران در آستانه زمستان سخن گفت. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. طالبان اما با تعداد معدودی از کشورها از جمله ایران روابط نزدیک دارند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن نشانه هایی را مبنی بر تمایل مسکو برای پایان جنگ در اوکراین نمی بیند. آقای بلینکن به شبکه تلویزیونی CBS نیوز روز یکشنبه گفت روسیه به دیپلماسی معنادار علاقه ندارد. به گفته او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دنبال پسروی نیروهای کشورش از میدان نبرد در اوکراین تاکتیک ها را تغییر داده است. تمرکز اردوی روسیه در هفته های اخیر روی حملات به زیرساخت های اوکراین بوده و عملیات تهاجمی را در منطقه دونسک و شهر باخمود شدت بخشیده است. روسیه همچنان حملات راکتی را به شهر خرسون انجام داده. ماه گذشته نیروهای اوکراینی این شهر را پس از اشغال 8 ماهه روسیه آزاد کردند. آنا بیارد معاون بانک جهانی میگوید که بازسازی اوکراین پس از پایان جنگ در این کشور حدود 500 تا 600 میلیارد یورو هزینه خواهد برداشت. او این سخن را در مصاحبه با روزنامه دیپرس اتریشی گفته است. خانم بیارد افزوده که این هزینه احتمالی مشترکاً با کمیسیون اروپا و حکومت اوکراین برآورد شده است. معاون بانک جهانی در ادامه گفته که در اوایل ماه جون پیش بینی شده بود که برای بازسازی اوکراین به 350 میلیارد یورو نیاز خواهد بود، اما به گفته و این رقم بر اساس برآورد جدید به طور قابل توجه افزایش یافته است. مقام‌های روسی می‌گویند در انفجار بالون گاز در یک ساختمان رهایشی در سایبریا دست کم 6 تن جان باختند. به گفته آنها در رویداد که دیشب در شهر ژنوارتوفسک رخ داد 9 تن زخمی شدند. بر اثر شدت انفجار بخشی از ساختمان فرو ریخته. و به سلسله بازی‌های جام جهانی فوتبال در قطر، کروشیا و ژاپن ساعت 11:30 امشب و وقت افغانستان به مسافه همخوان رفت. در بازی دیگر 11:30 امشب تیم‌های فوتبال برزیل و کوریای جنوبی روبرو خواهند شد. در بازی‌های دیشب فرانسه 3-1 پولند را شکست داد و انگلستان 3-0 سنگال را از پیش رو برداشت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، در میان نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، ملل متحد می‌گوید که
افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است، پس باید به هر ماده آن پایبند باقی بماند.
گفتگوی هم داریم با شکریه بارزی.
هفته جهانی حقوق بشر در زمان تجلیل میشه که مردم افغانستان از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند.
هنرمندان موسیقی در هرات در چی وضعیت به سر می‌برند؟
یک هنرمند به حساب که هنری از او گرفته میشه مریض میشه.
یک بارگی یک کار دیگر یاد گرفتن و پیش بردن از او برای ما خیلی مشکله.
بیشتر در این باره در جریان همین برنامه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آستانه روز جهانی حقوق بشر، دفتر ملل متحد در افغانستان خواستار رعایت حقوق بشری در این کشور شده. روز شنبه پیشرو دهم ماه دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در رشته تویت‌های خود مواد از اعلامیه جهانی حقوق بشر را نشر کرده که در آن آمده که همه مردم افغانستان سزاوار آزادی، برابری و کرامتند. یوناما از ماده نهم این اعلامیه نقل کرده که میگوید هیچ کسی نمیتواند مرا خودسرانه دستگیر یا بازداشت کند یا مرا از کشورم تبعید نماید. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در ادامه نوشته که افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است، پس باید به هر ماده آن پایبند باقی بماند. یوناما در رشته تویت های خود که اول و دیروز چهارم ماه دسامبر منتشر کرده، از مواد اول، سوم و پنجم اعلامیه حقوق بشر نیز یاد کرده است. در این ماده ها گفته شده است: هیچ کسی حق ندارد مرا شکنجه کند. من حق زندگی دارم و باید در آزادی و امنیت زندگی کنم. آزاد و برابر با دیگران به دنیا آمدم و باید با همه انسان‌ها یکسان رفتار شود. یونمو در حال به تطبیق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می کند که طالبان نزدیک به 16 ماه می شود که در افغانستان حاکمند و حکومت آنها در این مدت به نقض گسترده حقوق بشر متهم است. حکومت طالبان در افغانستان زنان و مردان فعال و همچنان خبرنگاران را زندانی کرده، بر آموزش دختران و کار زنان محدودیت وضع نموده، آزادی رسانه ها و آزادی بیان محدود شده و ده ها موارد دیگر. اما بسیاری محدودیت ها بر زنان متمرکز بوده است. همزمان در آستانه روز جهانی حقوق بشر، فعالان حقوق زن از 27 ماه نوامبر تظاهرات را در حمایت از زنان افغان در لندن و چندین شهر بزرگ جهان برای انداختند. قرار است این اعتراضات تا 10 ماه دسامبر ادامه یابند. در این اعتراض ها حمایت بین‌المللی از حقوق زنان تقاضا شده است. همزمان طالبان میگویند که حقوق زنان در روشنایی اصول اسلامی حفظ است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در 7 ماه قبض در گفتگوی به رادیو آزادی گفت که جهان اسلام تعریف خاصی از حقوق دارد و مردم در افغانستان باید حقوق خود را از دیدگاه اسلام جستجو کنند. زمانی که سخنگویان طالبان درباره حقوق زنان در کشورهای اسلامی پرسیده می شود، می گویند که شرایط در افغانستان به گونه دیگر است.
در آستانه روز جهانی حقوق بشر، هفته گذشته شماری از فعالان حقوق زن راهپیمایی‌های را در برخی از شهرهای جهان از جمله لندن به حمایت از زنان و دختران افغان رواندوزی کردند. مقیم نائب در مصاحبه با شکریه بارکزی، سیاستمدار افغان و از فعالان حقوق زن، در باره مؤثریت این اعتراض‌ها نظرش را پرسیده.
راهپیمایی‌هایی که به مناسبت مبارزه 2 هفته جهانی امهای خشونت علیه زنان در لندن، کانادا، آمریکا، جرمنی و دیگر شهرها از طرف ائتلاف زنان افغان ترتیب شده، معلوم دار بدون شک به ذات خود و به نفس خود یک حرکت هست که در کنار از این که دولت‌های مختلف جهان به ای وامی داره که نسبت به قضایای افغانستان بی تفاوت نباشن، در کنار از این می‌خوایم که پیام مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان به گوش جهانیان برسانیم. فکر می‌کنم بجا هست که راهپیمایی‌ها در هماهنگی و همصدایی با صدای زنان افغانستان در داخل از افغانستان، در بیرون از افغانستان هم همچنان ادامه پیدا کنه.
بله خانم بارگزه، شما در جریان هستین که روز حقوق بشر در زمان تجلیل میشه که ادعای مبنی بر نقض حقوق بشر در افغانستان وجود دارد. این موارد نقض حقوق بشر در کدام ساحات بیشتر انجام میشه؟
بدون شک هفته جهانی حقوق بشر در زمان تجلیل میشه که مردم افغانستان از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند. در کنار از این که گرفتاری های خودسر جریان دارد، در کنار از این موضوع قتل های مرموز، قتل‌های زنجیره‌ای، اختطاف، متاسفانه دیگه آزادی برای بیان وجود نداره و جایگاه مردم به عنوان انسان‌هایی که در یک سرزمین زندگی می‌کنند و دارای کدام حقوق هستند هم امروز در افغانستان زیر سوال رفته. در داور است که ما بگیم که جزء از بشریت هستیم اما فاقد هر نوع حق و بدون شک من فکر میکنم که خود سانسوری و دیگر سانسوری و تعذیراتی که بر حقوق زنان چه حق تعلیم، تحصیل، کار، گشت و گذار، حتی اماکن عام دروازش برایشان بسته شده، من فکر میکنم که آدم متاسف میشه که در همچی یک شرایط باز محض حقوق بشرش ما در سازمان ملل میبینین و دیگر کشورها. اما باور دارم که بالاخره زود یا دیر به این موارد رسیدگی میشه و ناقضین حقوق بشر به پای محکمه کشانده میشه. من فکر میکنم در افغانستان فرهنگ معافیت باعث از این مشکلات شده بود، اما این بار باید این رسیدگی در یک سطح جهانی باشه که کارش ادامه داره.
برخی از فعالان به عقیده هستند که تفاهم و گفتگو با طالبان در باره حقوق بشر اصلا ممکن نیست. شما چه فکر میکنید؟
طالبان نمیتونن تفته جدا بافته از دنیا، جهان، اصول اسلامی، انسانی و افغانی باشن. یکی چقدر اینا میتونن تعامل کنن با جهان و چقدر نمیتونن، این بحث کاملا متفاوت است. اما اگه طالبان بقای خود میخواین و بودن خود میخواین، مکلف هستند که با دنیا و مخصوصا در قدم اول با مردم افغانستان وارد تعامل شن و بدون شک رعایت حقوق بشر. حقوق بشر که میگم امی حق مردم افغانستان است که باید رعایت شود. امی که یک افغان به ناحق مورد شکنجه قرار نگیره، زندانی نشه، اجازه بیان داشته باشه، حق رأی داشته باشه و در ضمن همه چیز سوال کنه، پرسان کنه، زیر سوال ببره عمل کرده طالبان. من فکر میکنم این همی چیزهایی هست که در دنیای امروز رایج است و طالبان خواهی نخواهی باید به این تن بدن.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اعتراض های سراسری در ایران ادامه دارد. در همین حال لوی سارنوال ایران گفته که پلیس گشت ارشاد لغو اعلام شده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
معترضان ضد حکومت ایران در این هفته خواهان اعتصاب 3 روزه شده و از مردم خواسته که روز چهارشنبه به سوی میدان آزادی شهر تهران پایتخت را پیمایی کنند. تقاضا برای اعتصاب 3 روزه در حساب‌های تویتر منتشر گردیده و خبرگزاری رویترز بر بنیاد آن گزارش داده است. در هفته‌های گذشته نیز فراخوانی‌های مشابه برای تظاهرات مطرح شده بود که در نتیجه آن افراد زیادی به اعتراض برآمدند و اوضاع ایران را متشنج ساختند. این تظاهرات بر ضد حکومت ایران از آغاز انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی در این کشور گسترده‌ترین اعتراضات به حساب می‌رود. بر اساس گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران، در نارامی‌های این کشور تا روز شنبه 470 معترض به شمول 64 کودک و 61 نیروی امنیتی کشته و همچنان بیش از 18,000 تن بازداشت شدند. این اعتراض‌ها در ایران پس از آن آغاز شده که دختر به نام مهسا امینی به اتهام بدحجابی توسط پلیس گشت ارشاد ایران در 16 ماه سپتامبر دستگیر و در توقیفگاه جان داد. در عین حال در پست هایی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی روزنامه‌ها منتشر شده آمده که نسبت به هفته‌های گذشته به ندرت پلیس گشت ارشاد در سرک‌ها دیده می‌شد، زیرا مسئولان احتمالاً در تلاش برای جلوگیری از اعتراضات بیشترند. همزمان روز شنبه لوی سارنوال ایران از منحل شدن نیروی پلیس گشت ارشاد خبر داد. خبرگزاری کارگران ایران به نقل از جعفر منتظری گزارش داد که این نیروی پلیس را آن مرجعی که ایجاد کرده بود منحل کرد. این در حالی است که وزارت داخله ایران که پلیس گشت ارشاد مربوط آن است، هنوز سخنان منتظری را تایید نکرده است. همچنین رسانه‌های دولتی ایران گفتند که لوی سارنوال مسئولیت اداره این نیروها را ندارد. مقامات ایرانی بارها گفتند که با وجود اعتراضات 11 هفته اخیر تهران اصول حکومت اسلامی در زمینه حجاب را تغییر نخواهد داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
دور حذفی جام جهانی فوتبال در قطر امروز با دو بازی ادامه می‌یابد. در بازی نخست تیم ژاپن با کرواسیا ساعت 7:30 به وقت افغانستان در استادیوم الجنوب شهر الوکره با مسافه هم می‌روند و در بازی دوم که ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان برگزار می‌شود، تیم ملی فوتبال برزیل با کره جنوبی رقابت می‌کند. شب گذشته نیز دو بازی از مرحله حذفی برگزار شد که تیم ملی فوتبال فرانسه در یک دیدار تماشایی و با درخشش ستاره جوانش کلیان امباپه 3-1 پولند را زمین گیر کرد. این بازی که در ورزشگاه اسامامه شهر دوحه برگزار شده بود، اولیویر ژیرود در دقیقه 44 بازی با پاس امباپه دروازه پولند را باز کرد. سپس در دقیقه 74 امباپه با یک شوت دیدنی مدافع عنوان قهرمانی را 2-0 پیش انداخت. فرانسه در ادامه باز هم توسط امباپه در دقیقه مثبت 91 وقت‌های اضافی گلزنی کرد تا پولند 3-0 عقب بیفتد. سپس در آخرین ثانیه های وقت های اضافی روبرت لواندوفسکی از روی نقطه پنالتی یکی از گل ها را جبران کرد تا فرانسه 3-1 برنده بازی شود و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. در بازی دوم تیم انگلستان در یک بازی نچندان دشوار 3-0 سنگال را شکست داد. در این بازی که سنگال ستارهش سادیو مانه را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، در دقیقه 32 بازی می توانست توسط بولای دیا به گل برسد، ولی جردن پیکفورد دروازه‌بان انگلستان موفق به مهار شوت دیا مهاجم سنگال شد. در دقیقه 38 بازی جردن هندرسون نخستین گل انگلیس را به ثمر رسانید. هری کین نیز که یک چانس گلزنی را در این بازی از دست داده بود، در وقت‌های اضافی نیمه نخست موفق به گلزنی شد تا انگلستان 2-0 پیش بیفتد. بوکایو ساکا در دقیقه 57 بازی سومین گل تیمش را مقابل سنگال به ثمر رسانید تا انگلستان به راحتی به دور 1/4 نهایی راه یابد. انگلیس در 1/4 نهایی حریف فرانسه شد. پیش از این تیم‌های هلند و آرژانتین بعد 1/4 نهایی رسیده بودند و قرار است برای راهیابی به نیمه نهایی مقابل هم قرار بگیرند. فردا شب نیز مراکش با اسپانیا دیدار می‌کند و پرتغال با سوئیس بازی خواهد کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات ما را همه روزه می توانید روی این امواج کوتاه بشنوید: 12140 کیلوهرتز، 13580 کیلوهرتز، 15765 کیلوهرتز و 12070 کیلوهرتز. روزنامه گاردین در گزارش با چگونگی اقدام حکومت بریتانیا در پیوند با رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها پرداخته. در این گزارش گفته شده که حکومت بریتانیا در حالی که برای پیشبرد پرونده‌های مهاجران اوکراینی در این گزارش گفته شده که برای پیشبرد پرونده‌های مهاجران اوکراینی 540 نفر را گماشته، اما تنها 5 الی 8 نفر برای مدیریت پرونده های پناهندگی پناهجویان افغان کار میکنند. در همین حال برخی از افغان های دارنده پرونده مهاجرت بریتانیا که در کشورهای سوم به سر میبرند میگویند که از یک سال به این سو هیچ پاسخی از کشور بریتانیا دریافت نکرد. بیشتر در این گزارش.
گپ متاثر کننده است که هیچ کس همراه ما استاده نیست. حتی سازمان ملل متحد، یونما،
زهره واحدی اختری یکی از فعالان حقوق زن است که با بی‌سرنوشتی در یکی از کشورهای همسایه به سر می‌برد. زهره می‌گوید پس از حاکمیت طالبان چندین بار در تظاهرات گروهی با زنان اشتراک کرد که چند پس از آن طالبان حکم دستگیری او را صادر کردند و او مجبور شد که افغانستان را ترک کند. او به رادیو سدی گفت هر چند 14 ماه پیش کارهای پرونده پناهندگی‌اش به بریتانیا را آغاز کرد، اما تا به حال هیچ پاسخ روشن دریافت نکرده است.
و مدت 14 ماه پیش در برنامه عرب انگلستان ثبت نام کردم. بعد از 4 ماه کیس نمبر دریافت کردیم. از ماه مارس تا حال منتظر ایمیل هستم و بارها ایمیل کردیم، کدام پاسخ مثبت بر من ارسال نشده.
عبدالفتاح ادیب که بیش از 15 سال با رسانه‌های مختلف همکاری داشته و همچنان فعالیت‌های مدنی نیز انجام داده، می‌گوید از یک سال به این سو برای پیگیری پرونده مهاجرتش به بریتانیا به ایران مهاجر شده، اما هیچ پیشرفتی در کارهایش به میان نیامده است.
و بیش از 15 سال سابقه رسانه‌ای و فعالیت‌های جامعه مدنی و حقوق بشری دارم. مدت یک سال بیش میشه که ما پرونده باز کردیم از طریق ایران که اینجا مهاجر شدیم به کشور انگلیس، همچنان به خود از طریق دوستا و همکارایی که بودن به کشور انگلیس اونجا تماس گرفتیم، پرونده باز شده، ولی تا هنوز تماس ایمیلی دریافت نکردیم. امید است که ما را و امثال ما کسایی که از افغانستان واقعا آسیب پذیر هستند و امروز مهاجر شدن در کشور دوم پناهنده است و برای اسکان مجدد نیاز دارند توجه صورت بگیره.
این در حال است که روزنامه گاردین به تازگی در یک گزارش گفته که بریتانیا میان مهاجران افغان و اوکراین تبعیض قائل شده است. این روزنامه افزوده است در حالی که برای بررسی پرونده های مهاجران اوکراینی 540 کارمند بریتانیایی گماشته شده، اما برای مدیریت پرونده های مهاجران افغان تنها 5 تا 8 نفر کار می کنند. روزنامه همچنان گفته است بریتانیا تعهداتش را مبنی بر خروج 5000 افغان در سال گذشته عملی نکرده است. این در حالی است که بریتانیا گفته در زمان تخلیه توانسته که نزدیک به 23000 افغان را شامل خبرنگاران، فعالان مدنی و همکاران افغان اداره های بریتانیایی به این کشور انتقال دهد و از 6000 افغان دیگر که در حال انتقال هستند حمایت کند. پیش از این افغان های مهاجر در آلمان، فرانسه، هلند و سایر کشورهای اروپایی نیز از برخورد دوگانه دولت‌های این کشورها با مهاجران افغان و اوکراینی شکایت داشتند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، هزاران افغان که به دلیل همکاری‌هایشان با اداره‌های خارجی و یا هم فعالیت‌هایشان به عنوان فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری با تهدیدات امنیتی روبرو بودند، افغانستان را ترک کردند. اما برخی از آنها یا در کشورهای سوم در بی سرنوشتی به سر می برند و یا هم در افغانستان به گونه پنهانی زندگی می کنند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. ده ها هنرمند موسیقی در هرات می گویند که فعلا حال و روز بد دارند. با ممنوع شدن موسیقی از سوی طالبان، هنرمندان موسیقی در هرات برای پیدا کردن لقمه‌نان یا مجبور به فرار از کشور شده و یا هم به کارهای سخت و خلاف میلشان روی آوردند. بیشتر در این باره در گزارش شاپور صابر.
بایسی خاموشی ما را چی می پرسی ما پرس؟
در کنج دوکانش نشسته و در حالی که ماشین خیاطی را ترمیم می کند، در زیر لب با خودش در عالم تنهایی زمزمه می کند. غلام نبی حیدری 60 ساله 1.5 سال می شود که از موسیقی دور شده. حیدری 42 سال می شود که زندگیش با موسیقی گره خورده. قلبش هر لحظه برای رسیدن به موسیقی می تپد. آرزویی که در زیر پرچم سفید طالبان رسیدن به آن حرام است و مجازات در پی دارد.
حقیقت مریض ماله. و یک هنرمند به حساب که هنر از او گرفته میشه مریض میشه. با مدت 1.5 سال شما باور کنید که من روی ارمنیر تاله ندیدم و آلات موسیقی هم که داشتیم حالا حقیقت به شما بگم کم کم بفروختیم دیگه نمیچلید روزگار چیکار کنیم.
در گذشته نچندان دور او در محافل خوشی مردم آواز می‌خواند و خوشی محافل را چند برابر می‌کرد.
ستادم و فکری پرواز رنگ چون این پر زدن در هوا تو خوب است چون این
اکنون به جای هنر موسیقی در شهر هرات تعمیرگاه چرخه خیاطی دارد. همانند او هنرمندان دیگر هم محتاج یک لقمه نان شدند. مانند مهران پوپل هنرمند جوانی که در شهر هرات به ترکاری فروشی مجبور شده است.
ما قربانت شوم پروردگارا با ما لایق ندیدی یار ما را ما قربانت شوم پروردگارا با ما لایق ندیدی یار ما را با مردم دادی طالع و بخت با ما دادی دو چشم اشک و باران.
این هنرمند 30 ساله موسیقی را از 10 سالگی آغاز کرده است. او میگوید که در سالهای گذشته پول به دست آمده از هنر موسیقی را خرج تداوی مادرش که به مریضی سرطان مبتلا است میکرد. اما اکنون که درآمد خود را از دست داده وضعیت مادرش روز به روز بدتر شده می رود.
به خاطر که ما 20 سال رو موسیقی با شعر و هنر و موسیقی سر و کار داشتیم، حال فعلا یک بارگی یک کار دیگر یاد گرفتن و پیش بردن از برای ما خیلی مشکله. برای فعلا هم از میدان بار میوه میگیرم میخرم میارم میفروشم و همین کار را می بینم که موفق نیام به این کار، چون همین کارم که یک کسبی هست که باید معلومات داشته باشی، باید حرفه‌ای باشی.
بر بنیاد آمارهای اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات تا پیش از حکومت جمهوری مخلوعی افغانستان حدود 1.5 سال پیش نزدیک به 1070 هنرمند در هرات فعالیت داشتند. اما به گفته نعمت الله هاشمی رئیس این اتحادیه بخشی از این هنرمندان کشور را ترک کرده و بخشی دیگر آنان در هرات به کارهای شاقه مجبور شدند.
هنرمندای ما که همیشه نقل محافل و مجالس خوشی و صدا و نوای از شهر بودن فعلا به کارهای شاقه رو آوردن، مثل تاکسی و سچرخداری و دوکانداری و حتی بعض هم کراشی گرفتن به خود دورگردی میکنن، سبزی و ترکاری میفروشن.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در حدود 1.5 سال گذشته موضع سختگیرانه‌ای را در برابر موسیقی و شنیدن آن وضع کردند. در ماه جدی سال گذشته محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که از دیدگاه دین اسلام موسیقی حرام است. صدای موسیقی به خاطر ترس از طالبان در افغانستان کاملا خاموش شده است. بسیاری از هنرمندان افغان همانند غلام نبی حیدری با دور شدن از موسیقی خود را دور از زندگی احساس می کنند و کم این فراق همانند آتش سوزان در قلبشان شعله‌ور است.
در عالم مراد ما یادش بخیر هر کی بیفتد و یاد ما درنه
پیام‌ها و نظریات شما.
محمد هستم از ولایت خورولسولی شهر قیریلیج. اینجا دمو خواندون هایی که اول سرقدرت بودن همالی هم سرقدرت هم کسی کمک نمی کنه مردم خوار غریب. مردم اصلا بعضی روانی شیدن به خیلی مریض شیدن. اینجا کسی نیه یعتی میاه اینیم چی کسی کسی مردم نیه. اصلا این طالبان نمیشن که یعتی کنن که مردم خوار غریب.
امی در حساب معاشات معلولین است. بعضی معاشات معلولین ریاست وزرای محترم افغانستان در ماهانه 3000 افغانی یا 4000 افغانی امتیازات میته. چرا؟ و بعضی دیگه معیبار ماهانه 8000 افغانی میته. برادر عزیز که صدای مرمشن وزیر سبی محترم ببینین معلول همه معلول افغانستان است. باید به همه این قسم امتیازات باید داده شود. چرا که معلول افغانستان کار نمیتانه، پریشانی هست، کاروبار در افغانستان نیست، هیچ کاروبار نمیتونه، مصرف روزگار داره، مصرف خانه داره و 2000 افغانی که شما میتین بسنده نیست، یک کرای خانه شه پر نمیکنه.
من یکی از معلولای ولسوال جوان ولایت بادغیس هستم. امیسای ماشای شهدا معلولین